بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز گفتگو کشیده شد به کسی که عاجزه از تحصیل علم. گفتیم که سه تا بحث در اینجا هست. یکی این که اصلا همچون عبارتی درسته یا غلطه عاجز از تحصیل علم. بعضی ها معتقدن یعنی که ما هیچ کس نداریم که از تحصیل علم به مبدأ معاد نبوت عاجز باشه. شاهدی هم از قرآن آوردن که ملاحظه کردید. مرحوم شیخ فرمود که نه، ما وجدانن میبینیم که انسانهایی عاجزن، تلاش هم حتی میکنن ولی به جایی نمیرسن، یا اصلا آنقدر ضعیفن که همین مقدار درک هم ندارن که بخوان تلاش کنن. منتها ایشون حرف اون مخالفین رو جواب نداد، مدیریت نکرد. حالا تا بعدن. بحث دوم و سوم که باقی مان، بحث دوم اینه که آیا چنین کسی اگر بتواند به گمان برسد، به علم نمی رسد ولی خب شاید تحقیق کند به گمان برسد، آیا لازم حرکت کنه، مثلا خودشو از شک برساند به گمان؟ فرض کنید در امام عصرش که من هو شک داره، در قم هم هست، در کوفه هم هست، اگر حرکت کنه بره مدینه، تو اون شلوغی های مدینه به یقین نمیرسد ولی ممکنه به گمان برسد. آیا لازم حرکت کنه بره سفر رو تحمل کنه اما به یقین نمیرسد؟ ایشون میفرمایند که از ظاهر عدم و وجوب تحصیل زن، البته رسائل اینجا ها مفصله ها، فضلا به این نوشته اکتفا نکنید، من چون دارم خلاصه عرض میکنم بچشم روشنه. ببینید ما فرضمون اینه که تحصیل علم لازمه و فرض ما اینه که این آقا از تحصیل علم عاجزه. خب از تحصیل علم که عاجز شد، بگه حالا من از شک میتونم برسونم به گمان، ثم ماذا؟ نه گمان مطلوبه و نه شک. اگر میتونه به یقین برساند خب حرکت کنه، یا اگر عالمی هست عالم او رو دعوت کنه که برو به علم برس، ولی اگر میداند یا دیگران میدانند که ایشون حد اکثر از مرحله شک 50-50 میاد به گمان 60-40-70-30-80-20، لازم نیست. خب روشنم هست، این مقدار رو میشه با ایشون موافقت کرد. مطلب سوم یه کمی چیز داره، صورت داره، دقت کنید که این قسمت رو امروز تمام کنیم بریم سراغ بحث جدید. ببینید اینجور انسان ها مسلمانند یا کافر، ما با اینها چه معاملهی داشته باشیم؟ اولا روشنه که اینجور انسان ها کم نیستن، یعنی انسان هایی که علم ندارن و از تحصیل علم هم عاجزن. اینو عرض میکنم که فکر نکنیم باید چرا قوه بندازیم یه گوشه پیداشون کنیم. انسان‌های عاجز از تحصیل علم کم نیستن. خب ایشون می‌فرمایند که حالا اون واضحاتش لازم نیست من و شما بگیم، مثل این که اقرار میکند به منات اسلام. منات اسلام رو مثلا بگیم شهادتین، اقرار میکنه به شهادتین. ما هم نمیدانیم اقرار که میکند معتقد است یا معتقد نیست، تظاهره. خب ما که مسئول نیستیم، که میتوانیم نشان از باور بگیریم و حکم به اسلامش بکنیم. اینو اصلا تو کتاب رسائل هم نیامده، از اینجا آمده که اگر ایشون به منات اسلام اقرار نمی کنه، انسانی غیر قادر و هیچی نمیگه، نه اشهد ان لا اله الا الله میگه، نه اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون میگن اگر لم یقر به منات اسلام از ظاهر کفره، این آدم کافر حساب میشه. اگر اقرار کند ولی ما یقین داریم شک داره، مثل اینکه در کلاس درس با هم بودیم، همسایه بودیم، اقرار میکنه مع العلم به انه شاک کن، خب ایشون میفرماین اگر اینطور هست حکم به اسلامش که نمیشه، چون بنا شد اسلام مثلا شهادتینی باشه با اقرار. ایشون دیروز گفت که آیا اماره از شهادتین یا یک چیز تعبدیه، ولی خودش مایل بود که اماره است برای باور. کسی که شهادتین میگه علم دارید که در باطن شک داره، شک بالمعنى العام ها، یعنی یقین نداره، شما نمیتونید حکم به اسلامش بکنید بر مبنای این که صرف اقرار به شهادتین کفایت نمی کنه. آیا می توانیم حکم به کفرش بکنیم با این اقرار؟ بگیم مثل جاییست که لم یقر، در لم یقر چطور گفتیم از ظاهر کفرو، در اینجا هم بگیم کافره. ایشون میگه والا چه هست کنم، یعنی همون دو جریان گذشته در اینجا میاد. از یک سو بگیم که چون اقرار کرده، حال ولو یقین داریم رو اعتقاد نیست، نمیگیم مسلمانه، اما چرا بگیم کافره؟ شک داره دیگه، انکارم نمی کنه چیزی رو، حکم به اسلامش نمی کنیم ولی حکم به کفرش هم نمی کنیم. کفر اون شاک چیست که انکار کنه، جهود کنه، ایشون که جهود نداره که. اما از یک سو ممکنه بگیم نه، همون حرفای دیروز، واسطه نداره بین اسلام و کفر و چنین انسانی کافره. خب این مطلب سوم تو این پخش برگه‌های درس مطرح شد. پس این سوره راجع به مسلمان بودنش و کافر بودنش بنابراین شد که حکم به اسلامش نکنیم، مگر اینکه شهادتین رو بگه و مبنای ما این باشه که شهادتین بادا ما بادا از رو دل بلند شه یا نشه بگیم که کفایت میکنه. اما راجع به کفرش ایشون موضع گیری روشنی نداره، گویا همطور این تردید رو با خودش مرحوم شیخ داره، حداقل در رسائل که داره تا آخر، حالا در همراه باطن خودش هم بوده یا نه ما خبر نداریم. یه بحث خوب دیگه هم مطرح میکنه برای بحثای بعدمون لازمه، اینه که آقا این جهود که میگیم، انکار، جهل، منظور انکاره. آخر ما گفتیم کسی که از بعضی روایات در میاد شاکی که جاهده، بله منکره، این منکر معناش اینه که میگه نه، همه میگن لا اله الا الله، ایشون میگه لا لا اله الا الله، همه میگن اشهد ان محمدا رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون میگه اشهد ان محمدن العیاذ بالله لیس به رسول الله، اینه معناش؟ یا نه همین که بگه من برام ثابت نشده، و اینم بحث مهمیه، میگه من اینا برام ثابت نشده. ایشون میفرماید که ان جهود الشاب یحتمل اول یحتمل دوم، و تا آخرم چیزی رو به عنوان اظهار نظر انتخاب نمی کنه. یعنی از این والا چه عرض کنم ها، یکیشم اینجا میاد که میگه ممکنه این باشه ممکنه اون باشه. خب بالاخره عالم بزرگیست ولی نمیخواد بیشتر از دانش خودش صحبت کنه. خب ما روز اولی که دوستان وارد شدیم نمیدونستیم این قدر اولا رسائل مطلب داره و ما رو معطل میکنه. این باب انسداد رسائل که نمیخوانید، اینا این مطالب توشه. نمیدونم حالا کدام سلیقه بود، کدام فکر بود که اینجوری که بگه رسائل انسداد باطله، بطلان داره، و چون باطله بره چی بخونیم دیگه. اینجور مطالب بود که به نظر بنده اگر بگن حساس‌ترین جای رسائل کجاست، یکی از جاهایی که بهران انگوش میگذاریم همین بحث هاست دیگه. البته شیخ یک کمی عجله کرده، بعضی جاها رو رها کرده. خب یک کسی تا اینجا میاد، بعدی ها بیان اینو ببرن جلوتر دیگه چی میشه؟ به هر حال بگذاریم، انشاءالله که بحث ها رو با دقت دنبال کردید تا اینجا. بعد بازم تکرار میکنم دوستان، این دورانی که شما دارید دیگه، حالا این بحث آدم بگه یه زمانی، حالا میام یه فرصتی دوباره اینو بهتون عرض بکنم، هی میگیم تصریف صوف افعال، این آفته. شما هر بحثی که، حالا هر کلاسی که میرید، کلاس خارج، هر بحثی که استاد مطرح میکنه اینجور تلقیتون باشه که این بحث فقط همین بار مطرح میشه و دیگه تا آخر عمرم فرصت تحقیق پیدا نمی کنه. و همینطور هم هستا، یعنی غالبا همینطوره. اینقدر انسان رو سرش میریزه مطلب و بحث و اینها، حالا اگه بره تو کارهای اجرایی و این بر اون بر که هیچی، بماندم اینقدر مطلب هست که بعیده، یعنی هم بگم یه فرض نیشخولی هم نیست. هر بحثی مطرح میکنه، به خصوص بحث ما این خاصیت رو داره که کنده، این دیگه باید اقرار کنیم. یعنی بحثی نیست که سریع رد بشه بگید نمیرسیم، نه واقعا اگر مثلا روزی دو ساعت هر جلسه رو وقت بگذارید کاملا میتونید حواشیش رو ببینید. احیانا خودتون قرآن حدیث، مثل اینجور بحثایی که قرآن حدیثیه، بحثایی که اصولیه، باز کتابای اصولی، به هر حال منبع داره. اینا رو دوستان همه رو حالت پایان نامه ای نگاه کنید. مثلا این بحثی که ما وارد شدیم، قاعدتا یک جلسات متعدد دیگه هم داریم، اینو حالت یه پایان نامه بهش نگاه کنید. پایان نامه معناش اینه که انسان موضوع رو کامل میخواد کار بکنه. به هر حال حالا در این حال الامر الیکم میتونید اصلا هم هر کار خواستید انجام بدید. ببینید ما در بخش دوم، این نمیدونم چند جلسه شد، 7-8 جلسه که با شیخ ما اونس داشتیم، این در واقع پایه بحث بود. معمولا میدونید ما دو مرحله دیگه داریم در بحث ها، یکی بحث تتبع، جستجو، حالا جستجو از کلمات اگر باشه و احیانا از آراء بزرگان، از اسناد شرعی، غیر از آراء، غیر از اقوال، از اسناد، نصوص، و مرحله بعدم تحقیق. البته من اینا رو دیدم اگر بخوام جدا کنم هی باید حواسمون باشه که این مربوط به تحقیق الان مطرح نکنیم، اون یکی مربوط به تتبع در اسناد کجا مطرح کنیم. لذا یه عنوان کلی زدم که یه مقداری از این جهت راحت باشیم، ولو فنی نیست، از نظر پژوهش عنوان باید فرق باشه، تک باشه، نه یه کاروان انسان عنوان بده. ولی خب من برای این که راحت تر باشیم با شما. ببینید ما در بخش دوم اولا یه مقدار در اسناد، منظورم از اسناد یعنی نصوص دینی، حالا قرآن باشه یا روایات و سیره، سیره هم جزء روایات قرار میگیره، یه مقدار تتبع در اسناد داشته باشیم، یه مقدار تتبع در آرا. درست شیخ اعظم مطالبی فرمود، از برخی از بزرگان دیگم اضافه کرد، ولی هنوز مسئله نیاز داره که ببینیم بزرگان دیگه چی گفتن. تتبع در آرا و در نهایت تحقیق در مسئله، یعنی مدیریت بحث. اینم دوستان توجه داشته باشید که ما با پرسش‌های زیادی مواجهیم. روز اول که وارد این تنبیه شدیم، می‌دونید ما در تنبیه دومیم دیگه، اون روز چند تا سوال مطرح کردیم، بعد تو کلمات شیخ که آمدیم دیدیم نه، پرسش‌ها بیشتر از ایناست. اون روز مثلا گفتیم که آیا در مسائل اعتقادی یقین لازمه یا لازم نیست؟ یادتون میاد؟ آیا تقلید کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ آیا تحصیل توان برای اقامه استدلال لازمه یا لازم نیست؟ خب اینا یه سری مطالب بود که قبلا هم دنبالش بودیم که افتادیم تو این بحث. ادامه که دادیم دیدید یک بحث جدیدی خودشون نشون داد و اون این بود که آیا بین اسلام و کفر فاصله است؟ اینا بحث مهمیه. ما اگر نتوانستیم به کسی مسلمان بگیم، الزاماً باید بگیم کافر، که بعدم احکام کفر رو پیاده کنیم ها، یا نه واسطه است. خیلی بحث حساس و مهم نیست. حکم شاق، حکم زان در دو فرض انکار و عدم انکار، انکار اثباتی یا عدم انکار، هیچی نمیگه، حکم این آدم ها چی میشه؟ اینا در واقع سوالات جدید بود. خود اصول دین یعنی چه آقا؟ جالبه که بعد از مثلا 15 سال، 14 سال، حالا دوستانو دارم میگم، کم و زیادتر بعضیا که خدمتشون هستیم، سالهاست که در خدمتشون هستیم، بعد از 20 سال تازه حالا میخوام بگیم اصول دین چند تاست؟ اصول دین چیه؟ بله، سنجش چیه؟ 2 تاست، 3 تاست؟ اصلا معیارش چیه؟ خیلی بیشتر از این هاست. اصول دین چند تاست؟ خب اگه یاد بگیریم و بمیریم به هر حال ضرر نکردیم. اصول دین چند تا؟ خب ببینید، حالا تا حدی که البته اینم بتونم عرض بکنم آقایون، که ما واقعش نمیتونیم زیاد، یعنی درسته ما دلمون نمیخواد بحث رو تا تهش تا کنهش نریم، ولی واقعا بعضی بحث‌ها خیلی میگریاست، نمیشه به این راحتی. مثلا این بحث اگه در کتاب طهارت باشه، اونجایی که آقایون مطرح میکنن در مبحث نجاسات، تو ذهنتون هست دیگه که یکی از نجاسات رو میگن کافره، خب اونجا خیلی مفصل بحث میشه، چه بحثای مهم و خوبی هم مطرح میشه و چقدر هم مانده که باید مطرح بشه. بحث نجاست کفار، نجاست شاک، نجاست زان، البته ایناش خیلیش مطرح نیست، خود طهارت و نجاست یا کفر و عدم کفر مخالفین، کسانی که ضروری و منکرن، بعد معیار ضروری، سنجه تشخیص ضروری، بحثایی که همونجا هم میدان کار زیاد داره. ولی به هر حال ما یه مرحله رو وارد شدیم، مناسبت ورود ما هم که متوجه هستی، ما چون بحث انصداد داشتیم و می گفتیم که زن اگر منصد بشه باب علم و علمی، زن کفایت میکنه، به این مناسبت به اینجا مطرح شد که آیا این کفایت زن در مسائل شرعی است یا در اصول دین هم هست. اونجا میتونیم به زن اکتفا کنیم. آقا اینا باعث شد که ما افتادیم در این بحث و الان هم داریم جلو میریم تا انشاءالله چی پیش بیاد. خب ببینید، نوبتی هم که باشه، همینطور که بعضی از دوستان محترمم دیروز اشاره میکردن، نوبتی هم که باشه قبل از هر چیز ما باید بریم سراغ قرآن، یه فرصتی بزنیم ببینیم قرآن در این زمینه چی داره، تا بعد ببینیم که چی میشه گفت. من بازم تقاضا میکنم اگر دوستانی وقتی دارن کمک به ما بکنن. حالا مثلا راجع به معاد ما یه چیزایی پیدا کردیم، اما قطعا چیزای دیگه هم میشه در قرآن پیدا کرد. شما شب که شد اینو نگاه کنید، مثلا فرض کنید ها، ببینید جایی داریم صریحا قرآن منکر معاد رو کافر معرفی کرده باشه، فقط هم قرآن ها منکر معاد رو کافر معرفی کرده باشه. یا مثلا در بحث های معاد معمولا قرآن به چی میپردازه که بعد از این طریق اصل و فرع رو مثلا جدا کنیم. یا مثلا قرآن وقتی آمنو میگه متعلق آمنو رو چی میاره؟ اینا میدونید برای چی مطرح میکنیم؟ برای بحثایی که مرحوم شیخ میگفت که سنجه ایمان ایمان به خدا و صفاته ثبوتیه و سلبیه، درسته؟ و این که لا یفعل فعلا قویها. خب حالا یک کس ممکنه اصلا بزنه زیر همه اینها بگه نه، یک کسی خداوندی رو معتقد باشه حال ولو نتواند این صفات رو اصلا گسست بده، بیان کنه، حتی اجمالا تصور کنه، اما به همون واجب الوجود، همون علمی که ما معتقدیم ایشون هم معتقده، خب این مثلا کفایت نمی کنه. خب به هر حال اگر بخوایم اثبات کنیم دلیل میخوایم، بخوایم نفیم کنیم دلیل میخوام. اینی که من از شما کمک میخوام، بالاخره ید الله مع الجماعه، دست به دست هم بدید، یاد داشتم کنید به ما بدید، مطمئن باشید استفاده میکنید. ببینید دوستان، من اولین چیزی که به ذهنم رسید در قرآن جستجو کنیم، میدونید باز خاصیت قرآنم اینه که گویاییش مثل روایات نیست. این که بعضی آقای میدونید زود میرن سراغ روایات، چون در روایات گویایی بیشتر داریم. یه دفعه بنده خدا اومده سوال کرده ما حد الایمان، ما حد الاسلام، ما حد الدین، و خیلی راحت همون که ما دنبالشیم. اما تو قرآن همچون سوالی هست و نه صریحا پاسخ به این سوال، که اقتراحا خود خداوند فرموده باشه یا ایها الذین آمنوا ان حد الایمان کذا. این هم که گاهی وقتا آقایون نمیرن به خاطر همین ابهاماتیست که وجود داره. اما خب باز این معناش این نیست که انسان خودشو محروم کنه از این کتاب عزیز. ببینید اولین چیزی که ما داریم اینه که ببینیم از قرآن حد ایمان چیه. آمنو، ایمان، مؤمنین در قرآن چیه؟ فرقم نمی کنه آقایون، تعریف اثباتی شده باشه یا تعریف سلبی. می دونید که در قرآن ده ها بار، یه موقع من شمردم بیش از 70 بار، ده ها بار در قرآن عمل و صالحات یا یه چیزی مثل عمل و صالحات کنار آمنو آمده. ان الذين آمنوا و عمل و صالحات، ان الذين آمنوا و تقوا، ان الذين آمنوا و یه جمله دیگه. ببینید خود این کنار هم قرار گرفتن، اونم نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، میرساند که عام ایمان، ایمان غیر از عمل صالحه. این خودش یه برداشت از قرآن، این خودش مهمه. فردا اگر داشتیم تو بعضی روایات که ایمان رو تعریف میکرد به چی؟ عمل. یادتون میاد روایاتی که بود، اون 7 روایت، 6 روایت. خب این میرسونه که آمنو عمل و صالحات توش نخوابیده. ببینید نمیشدن بگی اینا عطف تفسیری هست که اولا قطعا آمنو اعتقاد توش هست، اعتقاد عمل و صالحات اعتقاد رو نداره. بعدم گفتن عطف ظاهرش در تغایره، نه عطف تفسیری، اونم در جایی که ده ها بار تکرار شده. این آقایون اولین برداشت ما از قرآن که اگر بپرسن انجام واجبات عمل و صالحات دیگه و ترک محرمات اتقاو، اتقاو بیشتر جنبه سلبی داره، پرهیز، عمل و صالحات جنبه اثباتی. اگر سوال کنن انجام واجبات و ترک محرمات جزء مفهوم ایمانه، که بدون اینها اصلا ایمان نیامده موضوعا، باید بگیم نه. استنادم کنیم به این آیات قرآن، این درسته. خب این همین میدونید پایه میشه که ما بعدا روایاتو بر اساس قرآن چکار کنیم؟ تفسیر کنیم. به ما فرمودن روایات ما رو عرضه بر قرآن کنید و تفسیر کنید اگه قابل تفسیره، اگر هم ردی که رد کنید. به ما اینجور فرمودن حضرات معصومین علیهم صلوات الله، ما میخواییم این کار رو بکنیم. این اولین برداشت ما از قرآنه که برداشت کمی نیست، اینو میخوام عرض کنم، برداشت کمی نیست. اینجا دوستان مشکلی که ما داریم بعضی از آیات قرآنه که اون آیات دلالت میکنه بر دخالت بعضی از عناصری که ما ازش تعبیر میکنیم به عمل صالح یا تقوا و ترک حرام در ایمان. مناسب ترین آیه کدام آیه هست علما؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بله، فی صلاتهم خاشعون، اونایی که در نماز درون دل خاشعن دیگه. گاهی میگن فرق بین خشیت و خضوع خاشع، خشوع و خضوع، اون اشتباه کردم، خشیت و خشوع، بین خشوع و خضوع، خشوع بیشتر درونه، از درون انسان متواضعه، ذلیل درون افتاده است، خضوع بیرون متواضعه. اینجوری یه دفعه انسان دکان نداره مقابل کسی، اصلا ویله خودشو رها میکنه، در این میشه خشوع. نه از ظاهران هم احترام میکنه، خم میشه، دستو میبوسه، پارو میبوسه، این میشه خضوع. حالا اینجا داره که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، از یه دل افتاده، دل بی دکان خلاصه. الذین هم عن اللغو معرضون، ملاحظه میفرمایید آیه رو، والذین هم للزکات فاعلون، لفروجهم حافظون، لاماناتهم و عهدهم راعون، علا صلواتهم یا حافظون. اینم جالبه که با نماز شروع میشه، وصف مؤمنین با نماز ختم میشه دیگه. اولیش مواظبت درون، افتادگی دل خاشعون، آخریش محافظت ممکنه بیرون، هم در وقت، هم در مثلا یادگیری احکام، هم در اعتنا کردن محافظت دیگه. حالا محافظت خیلی جسارت به شما. خب ببینید در اینجا بعدش هم داره اولائکه هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ببینید انصافا ظاهرش اینه که این الذین وصف توضیحیه. خود شما اگر این آیه رو احیانا در تبلیغ تفسیر کرده باشید یا شب مثلا یه فرصتی بکنید نگاه به تفاسیر بکنید، بعید میدونم مفسرین غیر از این گفته باشن که صفت تو صفت چی گرفتن؟ توضیحی، وصف توضیحی گرفتن. یعنی در واقع از الذین هم فی صلاتهم خاشعون توضیح المؤمنونه. اگر این طور شد یه مقداری با آنچه که گفتیم منافات پیدا میکنه، چون اینجا ایمان وصف اشتقاقیش مؤمنون به اینها تفسیر شده. البته این روشنه که عنصر اعتقادم هست، یعنی میخواد بگه کسی که نماز میخونه چی میکنه ولی اعتقاد به خدا و رسول نداره، این که معلومه. ما نمیخوایم اون ورش رو بگیم، ما ببینید نمیخوایم بگیم در ایمان اعتقاد لازمه یا نه، میخوایم ببینیم غیر از عنصر اعتقاد انجام واجبات و ترک محرمات لازمه یا نه، که بعداً با اون روایاتی که قبلا آشنا شدید ببینیم چه کار باید بکنیم با اون روایات. یعنی الذین وصف افلاحه
بس الذين يكتبون الرسالة. این از رساله دلیل نمیشه که یعنی طلاب باید
رساله نمیشه. نه مقابل طلابی که باید شما عدوی جواب منو بدید. صفت احترازی یا توضیحیه؟
صفت که افلاح مال مؤمنین با این بسره
میدونم، پس توضیحی یا احترازیه؟ جواب نمیدید.
آن
صفت احترازی است آقای دانش یا توضیح؟
صفت مؤمنان این رقمی دارای افلاح
هست، پس احترازیه. شما شب یه فرصت بذارید چند تا مفسر احتراز گرفته، این مهمه دیگه. چرا کار ندارید شما؟ خب بسیار خب، ببینید این یک آیه که ممکنه مزاحم کار ما بشه برای برداشت اول، اما به نظر میرسد ما یکی از این دو کار رو بکنیم. یک، با توجه به آنچه که گفتیم ده ها آیه، ده ها باب، ایمان شده قسیمه، قسیم نه یعنی زدها، یعنی چیزی جدا از عمل صالح، بیام صفت رو احترازی بگیریم. ما سند ندادیم که صفت توضیحی باشه. بله؟ اصلا نحوه خوندن رو هم احترازی میخونیم. آخه میدونید توضیحی با احترازی نحوه خوندنش هم فرق میکنه. قد افلح المؤمنون، بعد اینجوری الذین، یعنی میخواد بگه مؤمنین رو ببینید تفسیر کنم. اما اگر احترازی باشه میگه قد افلح المؤمنون الذین اکرم العالم العادل، نه هر عالمی مثلا. دیگران چی فرمودن که ما چه کار داریم؟ ما میایم آنچه که اقتضای خود قرآن هست. اگر به ما بگن چرا احترازی گرفتید، قرینه شو چی قرار میدیم؟ سایر آیات، سایر آیاتی که داریم قرینه قرار میدیم بر این که این صفت احترازیه، صفت احترازیه. این یک کار دوستان. یا باز اگر بپرسن میگیم قرینش افلح است. چون مؤمن مؤمن مفلح داریم و غیر مفلح، افلح میشه احترازی بودن الذین تا آخر دیگه، مخصوصا آخرش الذ اولئک هم الوارثون الذین یرثون ال، میدونید که اینا مال هر مؤمنی نیست. خود قرآن خیلی وقتا میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، داریم دیگه یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی که آمنو آمنو، یعنی یا ایها الذین آمنو اعتقادن آمنو عملا تا رستگار بشید. و اینم توجه دارید آقایون که رستگاری مترتب بر صرف ایمان نشده. آیات قرآن نگاه کنید، رستگاری متفرع بر ایمان و عمل صالح و عمل صالح. خب وقتی اینجا میگه افلحه الذین یرثون الفردوس، فردوس هم میگن یکی از مراحل عالی بهشت، خب اینا مال صفت احترازی میگیره. آیا میشه توضیحی گرفت درگیر با خیلی از تفاصیلم نشد بازم مشکل حل کرد؟ انشاءالله فردا صحبت های آقای دانش هم تو همین راستا بود، حالا بسیت هم نشد. چی؟ از مومن از مومن